در دامنه تپه لاپوپا منطقه‌ای تفریحی وجود داشت که کارتاخنایی‌ها در سال 1815 آن را به آتش کشیدند تا سربازان سلطنت طلب که به قصد فتح دوباره شهر برگشته بودند جایی برای برپا کردن اردوگاه نداشته باشند. فداکاری بیهوده‌ای بود چون اسپانیایی‌ها منطقه استحکامات بندی شده را پس از 116 روز تسخیر کردند که در این مدت محاصره شدگان حتی زیره کفش‌هایشان را خوردند و 6000 نفر از گرسنگی مردند. 15 سال بعد این دشت سوخته همچنان در معرض آفتاب سوزان ساعت 2 بعد از ظهر بود. یکی از چند خانه بازسازی شده به جودا کینگسلر تاجر انگلیسی تعلق داشت که به سفر رفته بود. ژنرال وقتی از تورباکو می آمد این خانه توجهش را جلب کرد چون سقف چوب نخلی آن خوب نگهداری شده و دیوارهایش رنگهای شاد داشتند و خانه تقریبا در میان انبوهی از درختان مو پنهان بود. ژنرال مونتیلا فکر میکرد این خانه برای مستأجری چنین عالی قدر بسیار محقر است، اما ژنرال به یادش آورد که او برای خوابیدن در کف خوکدانی با پیچیدن شنلش به گرد خود و تخت خواب یک دوشس به یک اندازه خو گرفته است و این بود که خانه را برای مدتی نامحدود اجاره کرد و اضافه هزینه‌ای بابت رخت خواب، پارچه آب، 6 چهارپایه چربی در اتاق نشیمن و دست دستگاه عرق‌کشی دستسازی که سینیور کینگسلر مشروبش را هنوز در آن به عمل می آورد پرداخت کرد. ژنرال مونتیلا همچنین یک صندلی راحتی مخملی از مقر حکومتی برایش آورد و خوابگاهی از نی و گل برای خوابیدن سربازان محافظ ساخت. خانه در گرمترین ساعات روز خنک بود و رطوبتش در هر زمانی از رطوبت خانه ییلاقی مارکیز دو والدهوپوس کمتر بود و 4 اتاق دلگشا داشت که در آن سوسمارهای بزرگ درختی ول می‌گشتند. صبحها ساعات بیخوابیش از یک نواختی خارج شده بود چون به انفجارهای ناگهانی میوه‌های سارساپ رسیده‌ای که از درخت‌ها می‌افتادند گوش می‌داد. بعد از ظهرها مخصوصاً وقتی باران سنگین می‌بارید، صفوف فقرا را می‌شد دید که غرق شدگان خود را برای مراسم ختم به صومعه می‌بردند. ژنرال پس از آن که به دامنه تپه لاپوپا نقل مکان کرد، دست کم 3 بار به بخش دیوار کشی شده شهر برگشت. آن هم برای نشستن جلوی آنتونیو میوچی، نقاش ایتالیایی که از کارتاخنا بازدید می کرد. او انقدر احساس ضعف می کرد که مجبور بود در بهارخواب داخلی خانه ییلاقی مارکیز در محاصره گلهای وحشی و قوقای پرندگان بنشیند و در هر حال نمی توانست بیش از 1 ساعت آرام بماند. از چهره نقاشی شده خوشش آمد، هرچند معلوم بود نقاش با مهربانی دوچندانی به صورتش نگاه کرده است. خوزه ماریا اسپینوزا نقاش نیو گرانادایی کمی قبل از توطئه قتل 25 سپتامبر چهره او را در مقر حکومتی سانتافه ده بوگوتا کشیده بود و این نقاشی به قدری با تصوری که او از خودش داشت بی‌شباهت بود که نتوانست جلوی خود را بگیرد و با ژنرال سانتانا منشیان روزش در آن خصوص بحث نکند. پرسید: آیا می دانی این تک چهره شبیه کیست؟ اولایا، همان پیر مرد لامزایی. وقتی مانوئل لاساینز پی برد چون پیر مرد را می شناخت، خشمش را پنهان نساخت و گفت: به نظر من تو تصور درستی از خودت نداری. آخرین دفعه که ما اولایا را دیدیم نزدیک 80 سالش بود و نمی توانست حتی روی پا بایستد. قدیمی ترین تک چهره از میان تصویرهای اون مینیاتوری ناشناخته بود که وقتی 16 سالش بود در مادرید نقاشی شده بود. وقتی 32 سال شد تک چهره دیگری از او در هائیتی کشیده شد و هر دو سن و خصوصیات کارائیبی او را درست نشان داده بودند. او از طریق جد پدریش که از یک زن برده صاحب پسری شده بود یک رگ آفریقایی داشت و این انقدر در خطوط سیمایش نمایان بود که اشراف لیما او را سامبو صدا می کردند. اما همزمان با افزایش افتخاراتش نقاش‌ها به آرمانی کردن او برخواستند، خونش را تطهیر کردند، از او افسانه ساختند تا آنکه او را با نیمرخ رومی مجسمه‌های نیمقدش در حافظه رسمی ثبت کردند. اما تابلویی که اسپینوزا از او کشید به هیچ کس جز او شباهت نداشت که در 45 سالگی بر اثر مرضی از پا در آمده بود و هر کاری برای پنهان ساختن آن حتی تا لب گور به عمل می آورد. شبی بارانی وقتی ژنرال از خواب آشفته‌ای در خانه واقع در دامنه تپه لاپوپا بیدار شد، دختری جوان را دید که در گوشه اتاق خوابش نشسته، لباسی از کرباس زمخت مخصوص جماعت‌های غیر روحانی پروتستان به تن کرده و مویش را با سربند از سوسک‌های درخشان آراسته است. مسافران اروپایی در دوران استعماری از دیدن سرخپوست هایی که با شیشه ای پر از سوسک های درخشان راهشان را روشن می کردند در شگفت می شدند، اما بعدها این به صورت یکی از رسم های دوره جمهوری در آمد و زنها این سوسک ها را به صورت گل سرهای درخشان به موهایشان یا مثل سربند های منور به پیشانیشان بستند یا مثل سنجاق های براق به سینهشان نصب کردند. دختری که آن شب به اتاق خواب آمد سوسک های درخشان را روی نواری دوخته بود که چهرهش را با نوری فریبند روشن می کرد. خمار و تحریک‌آمیز بود، موی سرش در 20 سالگی به خاکستری می زد و ژنرال خیلی زود علائم آن فضیلتی را که بیش از هر چیزی در زنان می ستود در او یافت، هوش سرکش. او به اردوگاه سربازان آمده بود تا خود را برای هر منظوری عرضه کند. به نظر افسر نگهبان چنان فوق العاده می رسید که او را نزد خوزه پالاسیوس فرستاد تا شاید وی او را برای ژنرال بپسندد. ژنرال از او خواست که پهلویش دراز بکشد چون قدرت لازم را برای بلند کردن و بردن او به ننو نداشت. دختر سربندش را باز کرد. سوسک های درخشان را در یک ساقی نیشکر که همراهش بود گذاشت و در کنار او دراز کشید. ژنرال پس از آنکه از هر دری با او حرف زد به خودش جرأت داد و از او پرسید مردم در کارتاخینا درباره‌اش چه میگویند؟ دختر گفت میگویند حال عالی جناب خوب است، اما تظاهر به بیماری میکند تا مردم برایش قصه بخورند. ژنرال لباس خوابش را درآورد و از دختر خواست در نور شمع بدنش را خوب ورانداز کند. آن وقت بود که دختر با رنجورترین بدنی که میتوان تصورش را کرد آشنا شد. شکمش به پشتش چسبیده بود، دنده هایش از زیر پوست بیرون زده بودند، از دستها و پاهایش چیزی جز مشتی استخوان باقی نمانده بود و همه اینها را پوستی بیمو به رنگ پریدگی مرگ پوشانده بود. جز صورتش که آنقدر در معرض عوامل طبیعی قرار گرفته بود که گویی به مردی دیگر تعلق داشت. ژنرال گفت تنها چیزی که کم دارم مردن است. دختر سماجت کرد. مردم میگویند شما همیشه اینطور بودید، اما حالا به نفع شماست که بگذارید مردم این را بدانند. ژنرال به نظرات آن دختر رضایت نداد. به ذکر دلایل قاطع بیماریش ادامه داد. در همان حال دختر چرت میزد و چرتش پاره میشد و جواب او را میداد و میخوابید بی آنکه سررشته گفتگو را از دست بدهد. در سراسر شب ژنرال حتی او را لمس نکرد. برای ژنرال احساس گرمای نوجوانی دختر کافی بود. آنگاه سروان ایتور بیده درست پشت پنجره این ترانه را خواند: اگر طوفان ادامه یابد و تند باد بوزد، دست هایت را بر گردنم بینداز و بگذار دریا ما را در خود فرو کشد. این ترانه از روزگاری دیگر بود، از روزگاری که شکمش هنوز می توانست نیروی شدیداً تهوع آور گواواهای رسیده و خشونت زنی را در تاریکی تحمل کند. ژنرال و دختر دوتایی و تقریباً با علاقه به آواز گوش دادند، اما دختر در اواسط آواز بعدی به خواب رفت و اندکی بعد ژنرال به سرگیجه این آرام گرفتار شد. سکوت بعد از موسیقی آنقدر ناب بود که سگ‌ها پارس کردند و دختر بلند شد و پاورچین پاورچین دور شد تا ژنرال را بیدار نکند. ژنرال اما شنید که دختر در تاریکی به دنبال دستگیره می‌گردد. همان گونه رفت که بقیه رفته بودند، چون از میان همه زنهایی که در سر راهش قرار گرفته بودند، خیلی‌هاشون فقط چند ساعت مختصر، یکی نبود که ژنرال حتی فکر ماندن را به او پیشنهاد کرده باشد. وقتی عشقش می‌کشید خودش را به آب و آتش می‌زد تا به آنها برسد. وقتی ارضا می‌شد دلش به این خیال خوش بود که آنها را در خاطراتش نگه خواهد داشت. با نوشتن نامه‌های عاشقانه از راه دور خودش را در اختیار آنها قرار می‌دهد و هدایای گزاف برایشان می‌فرستد تا خود را از فراموش شدن نجات دهد. اما با احساسی که بیشتر به پوچی می‌مانست تا عشق، کمترین جایی در زندگیش به آنها نمیداد. آن شب همین که تنها شد از جا برخاست تا به ایتور بیده که هنوز با افسران دیگر در حیات به گرد آتش حرف میزد به پیوندد. از او خواست که تا صبح با همراهی گیتار سرهنگ خوزه دلاکروز پاردس بخواند و همه حاضران از روی آوازهایی که درخواست میکرد میفهمیدند حالش خوب نیست. او از سفر دومش به اروپا با عشقی فراوان به آهنگهای مد روز برگشته بود. آنها را با صدای بلند می‌خواند و با ظرافت بیمانندی در جشنهای عروسی مستیزوهای نجیبزاده کاراکاس می‌رقصید. جنگ سلیقه‌اش را عوض کرد. آوازهای عامیانه عاشقانه‌ای که راه او را از میان تردیدهای بیشمار نخستین ماجراهای عاشقانه گشوده بودند، جای خود را به والزهای باشکوه و مارش‌های پیروزی دادند. آن شب در کارتخنا یک بار دیگر آهنگ‌های دوران جوانیش را درخواست کرد. بعضی از این آهنگ‌ها آنقدر قدیمی بودند که به سن ایتور بیده قد نمی‌دادند و او مجبور بود آنها را یادش بدهد. حال ژنرال که دگرگون شد، هزار آهسته بیرون خزیدند و او را در کنار خاکستر آتش با ایتور بیده تنها گذاشتند. شب عجیبی بود. در آسمان ستاره‌ای دیده نمی‌شد. بادی از دریا می‌وزید که سنگینی اشک یتیمان و بوی پوسیدگی را با خود داشت. ایتور بیده همچنان که از چشم دوختن بر خاکسترهای سرد و پلک برهم نزدن و از تواناییش برای یک سر آواز خواندن از شب تا صبح چنین برمی آمد، مرد تنهایی های بزرگ بود. ژنرال همانطور که آتش را با چوبی زیر رو می کرد سکوت را شکست. در مکزیک چه می گویند؟ ایتور بیده گفت: کسی را در آنجا ندارم، من تبعیدیم. ژنرال گفت: همه ما اینجا تبعیدی هستیم. من تا امروز فقط 6 سال در ونزوئلا زندگی کردم. بقیه عمرم صرف در افتادن با فاجعه ها در نیمی از دنیا شده است. نمی توانی فکر کنی که الان حاضرم هر چه دارم بدهم و در عوض در سان ماتئو هرویدو بخورم. حتما به یاد کارخانه های قند دوران کودکیش افتاده بود، چون همچنان که آتش پژمرده را نگاه می کرد در سکوت عمیق فرو رفته بود. وقتی دوباره به حرف آمد باز به مسائل جدی پرداخت و گفت: مسئله اینجاست که ما دیگر اسپانیایی نیستیم و اون وقت در کشورهایی که هر روز اسمشان و حکومتشان را عوض می کنند انقدر این طرف و آن طرف رفتیم که حالا نمی دانیم از کدام جهنمی آمده ایم. او باز مدتی طولانی به خاکسترها خیره شد و با لحن متفاوتی پرسید: کشورهای بسیاری در دنیا هست، چه شد که تو به اینجا آمدی؟ جواب ای تور بیده مقدمه ای طولانی داشت. گفت: در مدرسه نظامی به ما یاد می دادن روی کاغذ بجنگی. ما با سربازهای سربی کوچک روی نقشه های گچی می جنگیدیم. یک شنبه شبها ما را همراه گاوها و زنهایی که از مراسم قداس برمی گشتند به چمنزارهایی در آن نزدیکی می بردند و سرهنگ برای اینکه ما با تکان ناشی از انفجار و بوی باروت آشنا شویم توپی را شلیک می کرد. فکرش را بکن. مشهورترین معلم ما انگلیسی از کار افتاده ای بود که به ما یاد میداد وقتی کشته شدیم چطور خودمان را از اسبمان پایین بیاندازیم. ژنرال حرفش را قطع کرد: و تو جنگ واقعی میخواستی؟ توربیده گفت: دوست داشتم در جنگ شما شرکت کنم ژنرال، اما 2 سال طول کشید تا ارتش مرا قبول کرد و هنوز نمیدانم جنگ تا پای جان چطور جنگی است. ژنرال هنوز به صورت او نگاه نکرده بود. گفت: خب، تو راه غلط را انتخاب کردی. تنها جنگ های اینجا جنگ های داخلی خواهد بود و این جنگ ها درست مثل آن است که آدم مادر خیش را بکشد. خوزه پالاسیوس از میان تاریکی به یادش انداخت که صبح نزدیک است. آن وقت او خاکسترها را با چوب پراکند و همچنان که بازوی توربیده را چسبیده بود از جا بلند می شد گفت: من؟ اگر به جای تو بودم قبل از اینکه دوچار سرفکندگی بشوم هرچه زودتر از اینجا می رفتم. خوزه پالاسیوس تا روزی که مرد پافشاری کرد خانه واقع در دامنه تپه لاپوپا در تسخیر ارواح شیطانیست و حتی روزی که ناخدا خوزه توماس ماچادو از ونزوئلا آمد و خبر آورد که پادگانهای نظامی متعددی دولت جدایی طلب را قبول نکرده اند و حزب جدیدی به طرفداری از ژنرال در حال قدرت گرفتن است، ارواح شیطانی هنوز در خانه بودند. ژنرال ماچادو را تنها به حضور پذیرفت و با دقت به حرفهایش گوش داد، اما خیلی مشتاق نبود. گفت: خبر خوش است، اما خیلی دیر می رسد. اما در مورد خودم بگویم که از یک آدم علیل بیچاره چه کاری علیه همه دنیا ساخته است؟ دستور داد که از این فرستاده مخفی با احترام تمام پذیرایی کنند، اما قول هیچ جوابی را به او نداد. گفت: من فکر نمی کنم سرزمین مادری ما روی خوش به خود ببیند. با این حال ژنرال به محض اینکه از ناخدا ماچادو خداحافظی کرد رو به کارنیو کرد و پرسید: فهمیدی سوکره کجاست؟ بله، او در اواسط ماه می شتابان سانتاف دبوگوتا را ترک کرده بود تا روز تعطیلش را با زن و دخترش بگذراند. کارنیو در خاتمه گفت او فرصت زیادی را از دست داد، چون پرزیدنت موسکرا در جاده پوپایان از او گذشت. ژنرال شگفت زده گفت نمیتوانم باور کنم، آیا او زمینی سفر کرد؟ درست است ژنرال، ژنرال گفت. خدای مهربان. این احساس پیش از وقوع حادثه بود. همان شب به او خبر رسید فیلد مارشال سوکره روز چهارم ژوئن هنگامی که از پهنه تاریک جاده در بروکوس عبور می کرد به دام افتاده و به ضرب گلوله کشته شده است. ژنرال حمام شبانش را تمام کرده بود که مونتیلا با خبر بد از راه رسید و ژنرال به همه گزارش گوش نکرد. با دست به پیشانیش کوبید. رومیزی را که ظرف‌های شام هنوز روی آن بودند از هم درید و دوچار یکی از آن خشم‌های افسانه‌ای‌اش شد. فریاد کشید: بی شرف‌ها! پشواک خشمش هنوز در خانه تنین انداز بود که دوباره بر خود مسلط شد، توی صندلی افتاد و غرید: کار او من دوست. و پی در پی تکرار کرد: کار او من دو این آدم کش مزدور اسپانیایی هاست. منظور او ژنرال خوز ماریا اوباندو، فرمانده پاستو واقع در مرزهای جنوبی نیو گرانادا بود که بدین ترتیب ژنرال را از تنها جانشین ممکنش محروم و ریاست جمهوری کشوری را برای خود تضمین کرده بود که تک پاره شده بود تا تسلیم سانتاندر شود. یکی از توطئه‌گران بعدها در خاطراتش نوشت که وقتی در میدان اصلی سانتافه دو بوگوتا از خانه‌ای که نقشه جنایت در آن ریخته شده بود بیرون آمد و فیلد مارشال سوکره را در آن شب یخ‌زده مه‌آلود دید که کت بلند پشمی سیاهش را به تن کرده بود، کلاه فقیرانه‌ای به سر گذاشته و دست‌هایش را در جیب کرده بود و به تنهایی از دهلیز سرگشاده کلیسای جامع می‌گذشت، تا اعماق جانش دچار اضطراب شده بود. شبی که ژنرال خبر مرگ سوکره را شنید، خون استفراغ کرد. خوزه پلاسیوس این خبر را پنهان داشت، همانطور که یک بار دیگر در هوندا این کار را کرده بود و در میان حیرت ژنرال چهار دست و پا روی زمین افتاده و کف حمام را با اسفنج شسته بود. او این دراز را بی آنکه کسی از او خواسته باشد پیش خود نگه داشت و فکر می‌کرد وقتی خبر بد به اندازه کافی وجود دارد، لازم نیست خبر بد دیگری بر آن بیفزاید. ژنرال در شبی مانند آن شب در گوایاکیل از پیری زود رس خود به هراس افتاده بود. او هنوز موهایش را روی شانه هایش می ریخت و برای راحتی در هنگام جنگ و عشق بازی آنها را با روبانی در پشت گردن می بست. اما آن شب متوجه شد موهایش تقریبا سفید شده اند و چهرهش پژمرده و غمگین است. به دوستی نوشته بود: اگر مرا می دیدی نمی شناختی، 41 ساله ام، اما مثل مردهای 60 ساله به نظر می رسم. همان شب موهایش را کوتاه کرد. کمی بعد در پوتوسی در تلاش برای بازگرداندن تندبادهای جوانی که از میان پنجه‌هایش می‌گریختند، سبیل و دو خط ریشش را زد. بعد از قتل سوکره از هیچ نوع وسیله آرایشی برای پنهان کردن سنش استفاده نکرد. خانه واقع در دامنه تپه لاپوپا غرق ماتم شد. افسران بازی را کنار گذاشتند و شبها در حیات به گرد آتشی همیشه روشن برای دور نگه داشتن پشه ها جمع می شدند و تا دیر وقت حرف می زدند یا در ننوهایی که در اتاق خوابهای مشترک از سطوح مختلف آویخته بودند دراز می کشیدند. ژنرال خود را واگذاشته بود تا تلخی کامش قطره قطره تقطیر شود. دو یا سه تا از افسرانش را تصادفی انتخاب کرد، بیدار نگه داشت و بدترین چیزهایی را که در قلب زخمیش پنهان کرده بود نشانشان داد. آنها را واداشت تا باز به این داستان قدیمی گوش کنند که چگونه ارتش او به علت خصاصت سانتاندر در مقام رئیس جمهور انتصابی کولومبیا که از فرستادن سرباز و پول برای تکمیل آزادسازی پرو خودداری می کرد تا لبه نابودی پیش رفته بود. ژنرال گفت او ذاتاً خسیس و دندانگرد است، اما استدلالش به مراتب گمراه کننده تر بود. عقلش قد نمی داد که آن سوی مرزهای مستعمرات را ببیند. هزارمین بار بود که این قصه کهنه را تعریف می کرد که دعوت ایالات متحده آمریکا به کنگره پاناما به معنی وارد آمدن یک ضربه مرگبار بود و این کاری بود که سانتاندر خودسرانه انجام داده بود، آن هم هنگامی که مسئله جزء اعلام اتحاد آمریکا مطرح نبود. گفت مثل این بود که گربه را به مهمانی موشها دعوت کنی و این همه بدان سبب بود که آمریکا تهدید می کرد ما را متهم خواهد کرد که می خواهیم کشورهای این قاره را به دولتهای مردمی تبدیل کنیم که همه مخالف اتحاد مقدسند. چه افتخاری. او یک بار دیگر وحشتش را از آب زیر کاهی باور نکردنی سانتاندر در اجرای هدفهایش تکرار کرد. گفت او مثل ماهی مرده سرد است. برای هزارمین بار انتقاد خود را از وام‌هایی که سانتاندر از لندن گرفته بود تکرار کرد و گفت او با خوشنودی از فساد دوستانش حمایت می‌کرده است. ژنرال هر بار که نام سانتاندر را به زبان می‌آورد، چه در خلوت و چه در میان جمع، بر زهر آن جو سیاسی که به نظر نمی‌رسید بتواند یک قطره دیگر اضافه گنجایش داشته باشد می‌افزود، اما نمی‌توانست جلوی خودش را بگیرد. گفت بدین سان بود که دنیا آرام آرام از هم پاشید.